بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، سخنگوی دستگاه اطلاعاتی پاکستان روز چهارشنبه ISC سرویس اطلاعاتی پاکستان را طراح اصلی سوءقصد به جان رئیس جمهوری افغانستان در 27 آوریل در کابل خواند. سید انصاری گفت تلفن‌های همراه شورشیانی که به زن دست داشتن در سوءقصد دستگیر شدن نشان می‌دهد این افراد به طور دائم با پایگاه‌هایی در پاکستان در تماس بودند. دولت تانزانیا با انتشار بیانیه از برگزاری اجلاس اضطراری سازمان جوامع توسعه جنوب آفریقا جهت بررسی بحران سیاسی موجود در زیمبابوه خبر داد. در بیانیه محور گفتگوها در این نشست یافتن راه حلی برای کمک به حل بن‌بست سیاسی در زیمبابوه است. به گزارش ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان روز سه‌شنبه وقوع انفجاری در حین عبور نیروهای گشتی سازمان در ولایت نهری سراج در استان هلمند یک سرباز جان خود را از دست داد. ناتو جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرده است. به گفته ساکنان منطقه جندالله در شمال غربی پاکستان، جسد 22 نفر که دوشنبه گذشته در این منطقه به اسارت طالبان درآمده بودند پیدا شده است. این افراد از اعضای یک گروه رقیب طالبان بودند که با دولت پاکستان برای برقراری آرامش در این منطقه همکاری می‌کردند. به دنبال پرتاب راکت از نوار غزه به اسرائیل که روز گذشته صورت گرفت، روز سه‌شنبه تصحیح می‌کنم روز چهارشنبه ارتش اسرائیل سه گذرگاه مرزی را بست. در حال حاضر تنها یک گذرگاه باز است. گروه جهاد اسلامی روز گذشته مسئولیت پرتاب دو راکت را از نوار غزه به جنوب اسرائیل بر عهده گرفته بود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. علی لاریجانی میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا در جهت تقابل با ایران است. دویست و هشت نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به تامهای سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب شدند. نشست گروه هشت و بررسی برنامه هسته‌ای ایران در این نشست. و گزارش های دیگر. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این اتحادیه در رابطه با برنامه اتمی ایران به مذاکره و استفاده از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. هومن سیسان گزارشی دارد در این مورد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این اتحادیه به مذاکره و استفاده از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد تا ایران را ترغیب کند از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سولانا در حاشیه کنفرانسی در زمینه خلع سلاح در ژنو به خبرنگاران گفت در رابطه با ایران ما یک استراتژی دوگانه داریم. از یک طرف مذاکره، چنانچه من چند روز پیش در ایران بودم تا مطالب جدیدی را به آنها ارائه دهم، و از طرف دیگر اقدام از طریق سازمان ملل. وی در ادامه گفت این دو امر به موازات هم حرکت خواهند کرد. زمانی که ما در مقامی باشیم که مذاکرات جدی را آغاز کنیم، بر مذاکرات تمرکز خواهیم کرد. روز دوشنبه کشورهای اتحادیه اروپا موافقت کردند تا تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه اتمی ایران اعمال کنند. در این راستا دارایی‌های شعب بانک ملی ایران در کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه مسدود می‌شود. این تحریم‌ها همچنین برای 20 شخصیت حقیقی و 15 سازمان ایرانی مظنون به ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ممنوعیت صدور روادید مقرر می‌کند. ایران برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌داند و هنوز پاسخ رسمی به بسته مشوق‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا نداده است.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه از تحریم‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آنها را رویکردهایی در جهت تقابل با ایران توصیف کرد. رئیس مجلس ایران به کشورهای غربی هشدار داد در صورتی که ایران را تحریک کنید آنگاه در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرید که راه بازگشت به تعامل برایتان سد خواهد شد. اما ایران اعلام کرده است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران غیر قانونی است و به دادگاه اتحادیه اروپا در این زمینه شکایت خواهد کرد. بانک ملی ایران شعبه بریتانیا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که تصمیم اتحادیه اروپا را از طریق مراجع حقوقی دنبال خواهد کرد. امیر زمانی فر از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق بین‌الملل در سوئد در ابتدا از اون پرسد دادگاه اتحادیه اروپا چیست و یا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. دکتر سعید محمودی:
دادگاه اتحادیه اروپا اصولاً چی هست و آیا مشروعیت برای رسیدگی به این پرونده را داره یا نداره؟
دادگاه اتحادیه اروپا در واقع متشکل شده از 15 قاضی و مقر اصلیش هم در لوکسامبورگ هستش و به تمام مسائل مربوط به تفسیر اساسنامه اتحادیه اروپا و تمام اختلافاتی که بین کشورهای اتحادیه اروپا است و یا حتی اختلافاتی که بین افراد شهروند اتحادیه اروپا و تأسیسات داخل اتحادیه اروپا میتونه رسیدگی بکنه. تصمیماتش الزام آور غیر قابل شکایت و کشورها هم موظف به اجراش هستن. اگر اجرا نکنن میتونه دادگاه تنبیه‌های مالی خیلی خیلی سنگین برای کشورها تعیین بکنه.
تا چه حد ممکنه که این دادگاه به نفع ایران رأی بده؟
این موضوع خیلی مشکل گفتنش. علت همین است که بستگی داره به اینکه این بانک ملی رو بانک ایرانی حساب بکنه یا بانک انگلیسی. البته این بانک در انگلیس ثبت شده، اگر فقط مسئله مربوط به انگلیس باشه و کشورهای دیگر در نظر نگیریم. بنابراین میشه گفت که یک شخصیت حقوقی انگلیسی است و تابع قوانین انگلیسی و باید مثل یه بانک انگلیسی باشه رفتار کرد. و در این صورت سوالی که مطرح میشه این است که علت تصمیم انگلیس برای مسدود کردن دارایی‌های بانک ملی چی بوده؟ برای اینکه از دیدگاه بانک ملی ایران این کار یک کار تبعیض‌آمیزه و غیر متوازنه و این دادگاه است که تعیین میکنه که یک چنین اقدامی با توجه به اینکه فقط منحصر شده به بانک ملی ایران و نه بانک‌های دیگه تبعیض‌آمیز هست یا نه و در نتیجه تصمیم بگیری که انگلیس کارش خلاف قانونه یا نه.
پس با توجه به گفته‌های شما این صحبت آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته بودند اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا غیر قانونی هست تا زمانی که رأی دادگاه مشخص نشه سندیت قانونی نداریم، گفته ایشون درسته؟
این اظهار نظر در واقع دیدگاه ایرانه و طبعا دیدگاه انگلیس هم که این تحریمات رو اجرا کرده اعمال کرده با تحقیق کافی جنبه‌های حقوقی این قضیه بوده و بنابراین وقتی دو طرف نظرات مختلفی راجع به یک عمل کرد دارن و راجب قانونی بودن یا نبودنش تا این مسئله به دادگاه رجوع پیدا نکنه و دادگاه تصمیم نگیره قطعی نمیشه گفت. ایران این رو غیر قانونی میدونه، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا این رو قانونی میدونن و فقط دادگاه احتمالاً که میتونه نظر نهایی رو بده.
و سوال آخرم آقای محمودی، شما اشاره کردید به این مسئله که بانک ملی ایران که در بریتانیا ثبت شده به صورت حقوقی برای بریتانیا به ثبت رسیده. این گفته ای هستش که خود بانک ملی شعبه بریتانیا هم تو بیانیه خودش نوشته و گفته به طور قانونی شعبه لندن از شعبه مادر در ایران جداست. چطور میشه که یه بانکی شعبه یک بانک دیگر باشه در یک کشور دیگه ولی در این حال به صورت مستقل فعالیت داشته باشه؟
این مسئله باز بستگی داره که دادگاه بخواد چه جور این مسئله رو بررسی بکنه. این بستگی داره به اساسنامه بانک، نوع ثبتش و مسائل حقوقی مربوط به اون کشوری که در اونجا ثبت شده. میتونه یه شخصیت حقوقی مستقل باشه در اونجا، ضمن اینکه در عمل شعبه یک بانک بزرگتر خارجی است و همینطور هم میتونه در واقع از دیدگاه قوانین جاری در اون کشوری که ثبت شده به عنوان یک کمپانی وابسته یا یک شرکت وابسته به محسوب بشه. بنابراین اظهار نظر قطعیش برای من مشکل و باید این موضوع رو در واقع گذاشت تا دادگاه در موردش سر نظر بکنه.
دکتر سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با امیر زمانی‌فر از رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. دویست و هشت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیش از 600 نفر از دانش آموختگان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌های جداگانه ای از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستند تا به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیدگی کند. برخی از آنها سعید مرتضوی را متهم می‌کنند که هنگام رسیدگی به پرونده متهمان با آنها به شکل توهین‌آمیز برخورد می‌کند. آنها را تهدید به مرگ کرده و خانواده زندانیان را تحت فشار می‌گذارند و آنها را تهدید به بازداشت می‌کند. این رفتارها از سوی مراجع بین‌المللی حقوق بشر نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
این اولین باری نیست که اتهامات علیه سعید مرتضوی دادستان تهران مطرح می‌شود. آقای مرتضوی که نام او با تعطیلی روزنامه‌های اصلاح طلب و دستگیری شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در اولین سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی بر سر زبان‌ها افتاد، در پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین اجرای طرح امنیت اجتماعی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است. ماشاءالله شمس‌الوایزین، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، عقیده دارد که اتهامات وارده به آقای مرتضوی چیز جدیدی نیست.
آقای سعید مرتضوی لیست اتهامیش به نظر من خیلی بلنده است. من که به استرالیشون رئیس دادگاه 1410 مطبوعات بود و بعد منتقل شد به موضع دادستانی و اینها، ولی روش‌های خودش رو ادامه میداد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و از جمله خود من شکایت مفصلی در ارتباط با نحوه برخوردشون با متهمان، چه در گلیم زندان، چه در دادگاه یعنی و چه در پیت زندان. ما این اتهامات رو به صورت یک لایحه تقدیم کردیم به دادگاه عالی قضات و جاده به تو میگیم دادگاه عالی قضات شکایت ما رسیدیم و ایشون رو تحت مجازات و امسال از خدمت اعلام کرده، ولی به دلیل پاره ای از پوشش ها و حمایت های فراقانونی که از ایشون نعمل در این کشور، پرونده شکایت بسیاری از روزنامه نگاران و مدیران مسئول همکنون در انتظامی قضات خاک میخوره.
از سوی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که خود در سال 1384 به جاسوسی متهم و سپس از بعضی اتهامات وارده بیگناه شناخته شد، میگوید که او نیز قربانی همین رفتار دادستان تهران است.
هنوز اموالی که توقیف کردن و از منزل ما بردن تا این لحظه مسترد نکردن. پاسپورت و شناسنامه من تا حدود یک ماه و نیم قبل از عید سال گذشته، یعنی توی بهمن فکر میکنم یا اوائل اسفند 86 مسترد شدونم بعد از دو سال اند. از این قبیل تخلفات دادستان تهران آقای سعید مرتضوی متاسفانه کم ندارن. این اعمال نشون میده که یک نظارت جدی بر عمل کرده دادستان متاسفانه در تهران وجود نداره و دادستان تهران شده یک فعال مایشا و اعمال غیرقانون متاسفانه انجام میدن. بنده هم یکی از قربانیان این اعمال هستم.
بعضی ناظران بر این باورند که سعید مرتضوی به گفته آنها با پشتوانه بعضی نهادهای فراقانونی تا به حال توانسته یکی از کلیدی ترین پست‌های قوه قضاییه را در اختیار داشته باشد. اما با توجه به ماجرای سردار زارعی و عملیات دستگیری وی که مستقیما زیر نظر آیت الله شاهرودی انجام شد و همچنین اصرار نمایندگان مجلس درباره پیگیری پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، این پرسش مطرح است که آیا پایان دوران دادستان سعید مرتضوی است؟ ماشاءالله شمس‌الوایزی،
ممکنه که تاریخ مصرف آقای مرتضوی در دستگاه قضایی پایان یافته. اساسا ایشون مصرفی جز نشان دادن بچه خشونت بار دستگاه قضایی نداشت تا کنون. آیا دستگاه قضایی میخواد این چهره خشن و خشونت بار خوشکتار به دلوی چهره رعوف و مهربان و محبت خودش نشون بده؟ خب در این جایگاهی نداره آقای سعید مرتضوی در این دستگاهی. اما من امیدوارم که چنین تحولی در دستگاه قضایی صورت گرفته باشه که دیگر از این ابزارهای خشونتبار و عناصر به کار برنده این ابزار خشونتبار نظیر آقای سعید مرتضوی کنار بگذاره تا یک چهره خوبی از عدالت ابراز بکنن. در این صورت میتونیم بگیم بله تاریخ مصادرشون تغییر داده.
پیشتر دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای خطاب به مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای فراقانونی سعید مرتضوی هشدار داده بود. این بیانیه به دنبال اعترافات چند نفر از روزنامه‌نگاران که توسط سعید مرتضوی به مرگ تهدید شده بودند منتشر شد.
گزارش بود از مهین گرجی.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
پس از آنکه شبه نظامیان طالبان در پاکستان اوایل این هفته 27 تن از اعضای یک طایفه طرفدار دولت را ربودند، روز چهارشنبه مقام‌ها و افراد محلی 822 تن از ربوده شدگان را در بیرون شهر جندوله کشف کردند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
شبه نظامیان طالبان 22 نفر از اعضای یک طایفه طرفدار دولت پاکستان را در شمال غربی آن کشور به قتل رساندند. مقامات و افراد محلی میگویند کشته شدگان از جمله 27 عضو طایفه بهیتانی هستند که اوایل این هفته در شهر جندوله توسط طالبان ربوده شدند. برکت الله مروت یک مقام محلی به صدای آمریکا گفته است طالبان اجساد کشته شدگان را در بیرون شهر جندوله رها کرده‌اند. این مقام محلی گزارش‌ها مبنی بر این که کنترل جندوله به دست طالبان افتاده است را رد کرد. با این حال و به گفته برکت الله مروت طالبان توانسته است نفوذ خود را بر جندوله آشکار افزایش دهد. جندوله در پاکستان ناحیه‌ای استراتژیک است که وظیفه پشتیبانی لوجستیک از نیروهای امنیتی دولت پاکستان در وزیرستان جنوبی را ایفا می‌کند. وزیرستان مقر و مخفیگاه بیت الله محسود فرمانده طالبان پاکستان محسوب می شود. شبه نظامیان طالبان که در وزیرستان پناه گرفتند با عبور از مرز حمله علیه نیروهای محلی و خارجی در افغانستان را نیز تدارک می بینند. اما در پاکستان معمولا شبه نظامیان طالبان نیروهای امنیتی آن کشور و حامیان محلی دولت مرکزی را هدف حمله خود قرار می دهند. اگرچه در ماه‌های اخیر افراطیون دامنه اقدامات خود را به برخی مراکز شهری در استان سرحدی شمال غرب هم گسترش داده‌اند. اکنون ربودن مقامات دولت، تخریب مراکز آموزش زنان و ممنوعیت پخش موسیقی در این نواحی به امری روزمره تبدیل شده است. مقامات ایالات متحده، نیروهای ناتو و افغان، سیاست اسلام‌آباد در خصوص گفتگوهای صلح با شبه نظامیان را زیر سوال برده و گفتند این اقدام به شبه نظامیان کمک می‌کند توان خود را برای نفوذ از مرز افغانستان و طراحی حمله بازسازی کنند.
حسام مهدوی. وزارت دفاع افغانستان از افزایش 40% شورش‌ها و خشونت‌ها در شرق این کشور خبر داده است. مقام‌های دفاعی افغان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان توافق صلح دولت پاکستان با طالبان پاکستانی را یکی از دلایل اصلی افزایش شورش‌های سال جاری در افغانستان می‌دانند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شورش‌ها و خشونت‌ها اخیراً در شرق و جنوب افغانستان افزایش نگران کننده داشته است. این سخنان ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پس از آن بیان می‌شود که روز گذشته یک فرمانده منطقه‌ای ناتو از افزایش 40% شورش‌ها در شرق افغانستان خبر داد. آقای عظیمی ضمن تایید اظهارات این فرمانده منطقه‌ای ناتو در رابطه با افزایش شورش‌ها گفت که نهادهای امنیتی تدابیر را برای مهار خشونت‌ها با آغاز عملیات وسیعی در استان‌های شرقی پکتیکا و استان جنوبی غزنی روی دست گرفتند.
ما با توجه به انکشاف اوضاع تدابیر امنیتی خود گرفتیم پلانهای نظامی تبستیم. ما در سوار روانه مکنونم که ما و شما صحبت میکنیم یک عملیات تحت عنوان عملیات قاطع و تمیت یک لواد که خیلی بزرگتر از عملیات های دیگه بوده در ساحه ولایت پکتیکا فکتیکا قزنی روان است و امیدوار هستیم که نتایج خوب داشته باشه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این حال تصریح کرد که اقدامات دیپلماتیک نیز از سوی دولت افغانستان برای جلب همکاری های بیشتر مقامات پاکستانی در راستای مبارزه با افراط‌گرایان و تروریستان آغاز شده است. در همین حال مقامات افغان ضمن ابراز نگرانی از توافق صلح پاکستان با طالبان پاکستانی یک بار دیگر روز گذشته هشدار دادند که در صورت ادامه حملات از سوی طالبان مستقر در مناطق قبایلی پاکستان بر استان‌های شرقی افغانستان، افغانستان نیز به حملات متقابل دست خواهد زد. تنش‌های افغانستان و پاکستان همواره بر چگونگی مبارزه با طالبان است که به گفته مقامات افغان بیشتر در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت آموزشی و لوجستیکی دارند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
وزارت کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد در سال جاری 701 مظنون به عضویت در شبکه‌های تروریستی در این کشور دستگیر شدند. عربستان این افراد را متهم می‌کند که قصد حمله به تأسیسات نفتی و اقتصادی این کشور را داشتند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
وزیر کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت 701 تن از مظنونین به عضویت در گروه تروریستی القاعده در سال جاری در عربستان دستگیر شدند. بعضی از این افراد مظنون به طراحی حملاتی به تأسیسات نفتی و اقتصادی عربستان سعودی بودند. پیش از این ریاض از دستگیری تعداد زیادی از شبه نظامیان از جمله مرتبطین با شبکه القاعده خبر داده بود، اما رقمی که روز چهارشنبه اعلام کرد بیشترین تعداد مظنونین دستگیر شده تا کنون است. در بیانیه‌ای وزارت کشور عربستان سعودی آمده است 181 تن از این افراد به دلیل عدم اثبات ارتباط آنها با شبکه ترور آزاد شدند، اما 520 تن دیگر در زندان به سر می‌برند. این بیانیه که در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شده است می‌گوید شبه نظامیان نقشه کشیده بودند که به وسیله خودروی بمب‌گذاری شده به یک از تأسیسات نفتی عربستان حمله کنند. آنها به شبکه‌های تعلق داشتند که در عربستان فعالیت‌های جنایی داشته و رهبر آنها در خارج از این کشور به سر می‌برد. یکی از شبه نظامیان بازداشت شده با خود پیامی را از جانب ایمن الزواهری، مرد شماره 2 گروه القاعده، همراه داشته که پلیس آن را یافته است. اما گزارش وزارت کشور عربستان سعودی مشخص نکرده که آیا این پیغام یک نامه بوده و یا حاوی اطلاعات دیگری نیز بوده است. بر اساس گزارش پلیس، این پیغام از شبه نظامیان درخواست پول کرده و میگوید الزواهری افرادی را از عراق، افغانستان و شمال آفریقا برای اهدافی چون تأسیسات نفتی و نیروهای مبارز امنیتی معرفی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان طراحی حملاتی به هدف تأسیسات نفتی و دیگر اهداف امنیتی را توسط خودروهای بمب‌گذاری شده شروع کرده بودند، اما در گزارش وزارت کشور عربستان سعودی اسم تأسیسات و یا اهداف عنوان نشده است. وزارت کشور عربستان سعودی گفت شبه نظامیان از امکانات ارتباطی زائران که به طور معمول هر سال برای زیارت شهرهای مقدس اسلامی به عربستان میآیند استفاده می‌کردند. کشور ثروتمند عربستان که زادگاه اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده است، بعد از موج حملات به خارجی‌ها در سال 2003 سرکوب شدیدی را در مورد گروه‌های شبه نظامی آغاز کرده است. در ماه آوریل سال 2007 عربستان سعودی اعلام کرد طی گسترده‌ترین عملیات ضد تروریستی 172 شبکه تندرو اسلامگرا را نابود کرده است. گفته می‌شود بازداشت شدگان عملیات خود را در زمینه حملات هوایی به تأسیسات نفتی، آزادی شبه نظامیان از زندان و حملات انتحاری برای هدف قرار دادن مقامات دولتی را متوقف کردند.
مانیا منصور. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. اجلاس اصلی کشورهای عضو گروه 8 اوایل ماه ژوئیه در ژاپن برگزار می شود. اما پیش از آن وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی به منظور آمادگی برای برگزاری اجلاس اصلی در نشستی دو روزه در کیوتو شرکت خواهند کرد. انتظار می رود مسئله خلأ سلاح اتمی کره شمالی و بحران هسته‌ای ایران از اصلی ترین مسائل مورد بحث در این نشست باشد. تارا عاطفی.
نشست وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی موسوم به G8 از روز پنجشنبه در ژاپن آغاز می شود. انتظار می رود مسئله اعلام فهرست جزئیات فعالیت های هسته‌ای کره شمالی اصلی ترین موضوع مذاکرات این نشست باشد. دیپلمات های بلندپایه کشورهای گروه 8 یعنی بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا نشست دو روزه خود را در شهر کیوتو برگزار می کنند و این نشست به منظور آمادگی برای اجلاس اصلی G8 برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپن امیدوار است که نتیجه اجلاس دو روزه کیوتو به افزایش فشارهای بین المللی بر کره شمالی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای این دو کشور منجر شود. اما به نظر می رسد که این نشست تحت شعاع وقایع قرار گیرد، از جمله آنکه انتظار می‌رود کره شمالی روز پنجشنبه و پس از 7 ماه تأخیر فهرست کامل فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای را که در اختیار دارد اعلام کند. بر اساس توافق صورت گرفته در مذاکرات شش جانبه قرار بود که کره شمالی در ازای دریافت مشوق‌های دیپلماتیک و اقتصادی علاوه بر تعطیلی نیروگاه اصلی هسته‌ای این کشور، این فهرست را نیز در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد. کریستوفر هیل، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه مربوط به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی، روز چهارشنبه وارد کیوتو شد و قرار است روز پنجشنبه کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، به ژاپن برود. موساهیکو کومورا، وزیر امور خارجه ژاپن، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که کشورهای عضو گروه 8 باید پیامی بسیار قوی به کره شمالی بفرستند، با این مضمون که کره شمالی باید به تعهداتش در رابطه با خلع سلاح هسته‌ای عمل کند. موساهیکو کومورا، وزیر امور خارجه ژاپن، همچنین به ایران اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که جی 8 در یک پیام واحد به جمهوری اسلامی ایران بگوید که این کشور باید از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کند. وزیر امور خارجه ژاپن گفت در نشست کیوتو همچنین در مورد بحران زیمبابوه گفتگو خواهد شد. همزمان با نشست کیوتو، گروه‌های تقاضای برپایی تظاهراتی در کیوتو را کردند تا در این تظاهرات علاوه بر مخالفت با روند جهانی سازی، خواهان پایان دادن به عملیات نظامی در عراق و افغانستان نیز بشوند. نشست اصلی 8 کشور صنعتی موسوم به جی 8 از 7 تا 9 ماه ژوئیه در شهر ساحلی تویاکوی ژاپن برگزار خواهد شد.
تارا عاطفی. اما هوای طوفانی غیر مترقبه ای به همراه رعد و برق بدون بارانی که جرقه هایی در 8000 نقطه مختلف در سان فرانسیسکو و نواحی حومه این شهر ایجاد کرد، موجب 800 آتش سوزی همزمان در نقاط مختلف شمال کالیفرنیا شد. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
شرایط جوی که کارشناسان هواشناسی به آن عنوان رعد و برق خشک دادن، یک پدیده کم سابقه است که در آن علارغم وقوع رعد و برق و وزش باد و ایجاد فضای طوفانی از باران خبری نیست. در عوض این وضعیت در شرایط خشکسالی که مناطق شمالی کالیفرنیا در ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده است، باعث برخورد برق با هزاران نقطه مختلف و ایجاد جرقه‌هایی شده است که به وقوع آتش‌سوزی‌های روز گذشته در سان فرانسیسکو و شهرهای حومه انجامید. بنابر گفته مقامات هواشناسی، این طوفان نابهنگام که معمولاً در اواخر فصل تابستان از جنوب شرقی به طرف شمال ایالت کالیفرنیا پیشروی می‌کند، این بار از سطح اقیانوس آرام به سوی خشکی حرکت کرده است. آقای جان جاسکی، یکی از مقامات اداره هواشناسی در ساکرامنتو، می‌گوید ما در مقابل یک شرایط جوی کاملاً ناشناخته و بیرون از فصل قرار گرفته ایم که در علم هواشناسی یکی از غیر معمول‌ترین وقایعی است که تاکنون به ثبت رسیده است و نشان از تغییرات جوی مهم و غیر قابل پیشبینی دارد. 8000 آتش سوزی در یک روز تمام رکوردهای موجود از پیش را می شکند. در طول ساعات روز گذشته هزاران مأمور آتش نشانی به خاموش کردن آتش سوزی ها در نقاط مختلف اشتغال داشتند که هرچند هنوز منازل مسکونی را از بین نبرده است، اما باعث تخلیه بیش از 25 خانه در نقاط مختلف شهر سان فرانسیسکو شده است. طبق بررسی و تشخیص کارشناسان اداره هواشناسی، علارغم وجود طوفان و رعد و برق، به خاطر گرمای بیش از حد هوا در چند روز گذشته، قطرات رطوبت و باران پیش از رسیدن به سطح زمین تبدیل به بخار آب شده و ناپدید می شوند. طوفان اخیر هنگامی به وقوع می پیوندد که کالیفرنیا دچار خشکسالی است و یکی از کمبارانترین سالهای خود را تجربه می کند. فرماندار آرنولد شوارتزنگر روز گذشته با اعلام شرایط اضطراری خشکسالی در ایالت کالیفرنیا از مقامات خواست تا کار رساندن آب به این مناطق را تسریع کنند. از همکنون بسیاری از ساکنان این مناطق دست به فعالیت‌هایی در راه جلوگیری از مصرف بیش از اندازه آب زدند. کالیفرنیا از شمالی ترین تا جنوبی ترین مناطق از جمله در شهرهای سان فرانسیسکو، مدستو و استاکتون و نیز نواحی مرکزی این ایالت در 6 ماه گذشته کمترین مقدار ریزش باران را داشته است، شرایطی که از اوایل قرن 19 هم تا کنون در این ایالت سابقه نداشته است.
فیروزه خطیبی